أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نفر مستكبرا وخبت صادرا ماتها في قرب هوا كادها سعيا لدنيا. توفیقی است به الحمدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به بانوی دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر سخنان دلانگیز و حکمت آموز کف کریم به همسر بزرگوارش امیر المؤمنین نشسته ایم و از خطبه 83 نهج البلاغه بهره میبریم. سخن به اینجا رسید که وجود مبارک امام در مقام شناساندن و معرفی انسان به خیشتن مطالبی رو مطرح فرموده. کار از نقطه آغازین خلقت و از نطفه انسان و ایجاد نطفه در ظلمت‌های سگانه مطرح فرمودند و سیر نطفه رو به علقه بانگاه به دنبال اون مراحل جنینی سپس رضاعه شیرخوارگی به دنبال اون ولید بودن کودکی و نوجوانی و یا فرع بودن و جوانی و توانمندی و برومندی را بازگو فرمودن. از کم علتی که امام چنین بازگو میکنن این است که انسان خود رو بداند، اینکه آدمی دچار خود باختگی نشود، بداند که چه سرمایه‌ای دارد. من غلامان که نفروشد وجود جز با آن سلطان با افصال وجود. بداند چه متاعی دارد، چه وضعیت و جایگاهی در این آفرینش دارد. اون کرامت کرم را رو بداند، احسنیت تقویم رو بداند، وجود خودش رو واقف باشد و آگاه در این خلقت. و دوم این که در این حال وقتی مبدع خود رو دانست که از کجاست، ای عیاز آن پوستین را یاد آر. وقتی دانست از کجا وجود و آمده است و حکایت زیبای سلطان غزنوی و عیاض ایماق غلام ترک او خواهد بود که شنیده در مثنوی به زیبایی صبحگاهان و شبانگاهان به عجله در بسته می رفت و سری به چارق و اون پوستین خیش می افکند و می نگریست که قبل از آمدن به دربار سلطان همونها رو به تن داشت که مباد خیشتن را فراموش کند و دچار خودشیفتگی شود. ای عیازان پوستین را یاد آ، از منی هستی منی را واگذار. امیر المؤمنین به این دو جهت انسان رو به انسان معرفی می کنند و این دو بود به خوبی پیش میاد. خب رسید به جایی که حضرت فرمودن این انسان 6 مرحله رو طی کرد، بعد خداوند به اون قلب حافظ داد، عقل راهنمای حافظ مانع انسان از مشکلات، ابزار تکلم گویایی، دستگاه زبان برای ارتباطات عالی و لسان لافظان، دستگاه تصویربرداری جامع از هر آنچه می‌بیند بصر لاحظان. همه اینها مقدمه ایست برای فهم و برای ادراک این انسان. لیفهم معتبرن، ببیند و اعتبار کند و فهم کند، و یقصر مزدجرن، از آن چیزهایی که باید بر اساس این فهم دوری کند دوری کند. اما حتی از آن قام اعتدالو این انسان سیر خودش رو طی می کند. از اینجا امام ورود فرمودند به مقام آسیب شناسی انسان. اعتدال خودش رو پیدا می کند، پا بر جا و استوار می شود. استوا مثالو، 4 ستون محکم و قوی، پا بر جا، بر و بالایی پیدا می کند، مال و موقعیتی پیدا می کند، قدرت و شکوهی پیدا می کند. اما به اینجا که می رسد نفر مستکبرن، یک باره روی گردانی میکند از تمام سوابق خیش. نفره، نفار، گریز، روی گرداندن و فرار. میگریزد، فاصله میگیرد از تمام مبدأ فیاضی که وجود او یک سره وابسته آن مبدأ است. ریشه این نفارش چی میشه؟ مستکبره، استکبار، که دیروز توضیح دادم خدمت دوستان، مقدمات استکبار رو گفتیم و اشاره شد در نهایت سه نکته ای که گفته شد بازگشت اون به جهل متوهمانه وجود انسان و توهمی است که خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند. یک، دو بیند، لوچ. هنگامی که توهم جای تعقل می نشیند انسان در دام تکبر گرفتار می آید و نتیجه تکبر هم برخلاف اون چه متکبران گمان می کنند که با تکبرشون می خوان جایگاه برتری در بین انسان ها پیدا کنند، خیر، سقوط است. من تکبر خزنه الله، هر کسی که تکبر می کند خدا زمینش می زند، قانون الهی است، سنت. و من تواضع رفعه الله، هر کسی که در نیستی می کوبد تا هست شود خدا هستش می کند، بالا می برد او را. اما نهایتاً جمله پایانی این بود، این استکباری که امام اینجا می‌فرمان استکبار در قبال خداست. ای کاش باز در قبال خلق می بود که بسیار زشت و قبیح است، اما در قبال خداست. یستکبرون عن عبادتی است، استکبار از بندگی است، استکبار از پرستش، پذیرش، کبریایی در قبال طاعت خداوند، حکم و فرمان او بردن و خریدن. و گفته شد که ریشه این در یه توهم بسیار غلطی است که نام اون چیست؟ استقنا. این که انسان گمان میکند که هیچ، علیاذ بالله، علیاذ بالله، حاجتی به خدا ندارد. گمان میکند که همه چیز رو میفهمد، همه چیز رو میداند، همه چیز رو دارد، همه توانمندی ها رو از خود میداند. غافل از این که کل شیئن خاشع له و کل شیئن قائم به، تمام وجود قیام به او دارد. ما که چیزی نیستیم و عددی نیستیم در این میانه، که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. اما این تصورات غلط ذهنی موجب میشه انسان سر بر میتابد از طاعت الهی، از پذیرش الهی، از پرستش الهی، یک سره و یک جا رو به سوی خود میرود. فرمود نفر مستکبرن. من فقط یه جمله بگم و بحث امروز رو پیگیری کنیم. یکی از عواملی که عزیزان اصرار، این گفتم بارها خدمتون اما جاش اینجاست که تکرار میکنم، یکی از عواملی که در شرع مقدس اسلام، در قرآن و در زبان معصومین دعوت میشیم ما به شدت به دعا، به دعا از خداوند، طلب کردن، خواستن، خواندن خداوند، یکی از مهمترین علتاش همینه که آدمی رو از مقام استکبار به زیر میکشد دعا. بحث این نیست که ما برسیم یا نرسیم به این خواسته، این که ما گفتن نه برای کبار امورتون، برای صغار امورتون هم از خدا بخواید، یعنی میخواید این عینک رو از جیبتون دریارید، چشمتون بذارید، خدا کمکم کن که این عینک رو دریارم، از خدا بخواید. خواستید از جا بلند شید، از خدا بخواید. خواستید لبتون رو باز کنید، از خدا بخواید. لیوان آب رو بردارید، از خدا بخواید. طلب کنید که خدا آب رو بردارم. چرا این اصرار ورزیست؟ به دلیل این که بت استقناع متکبرانه در وجود انسان با نیاز، نیاز به بردن به سوی خداوند می شکند. وقتی انسان دانست رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، که جمله پایانی دیروز ما بود از زبان موسی، وقتی این حاجت خودش رو دانست و ابراز کرد، نه اینکه فقط بمانه در سینه، ابراز کرد و اقرار کرد، آدمی به زیر می آید، اون استکبار استغنایی درونش شکسته می شه. و حالا امشب انشاءالله شاید برسن به اون بحث فلسفه احکام و دین در زبان سیدت و نسائل عالمین در سوره مبارکه یهود. اما از مهمترین اعمالی که استکبار انسان رو در قبال خداوند هدف قرار میده و شاخ کبر رو میشکند در مجموعه اعمال دینی، نماز است. نماز است، نماز. این سر رو به خاک نهادن انسان رو خرد میکنه، اون انانیت کاذب و دروغین انسان رو میشکند. دعا نماز، دعا نماز، این دو بالیست که آدمی رو سر جای خودش مینشاند. فرمود نفر مستکبرن، این انسان بعد از این حالات پشت میکند به استکبار. و خبت صادرن، و خبت صادرن، کلمه خبت به معنای الهبل الخابت، شطور وقتی که لا یتوقع نمیتونه خودشو در راه رفتن حفظ کنه میشه خابت. خبت یعنی حالتی که انسان تعادل نداره در حرکت، حالت بی تعادلی. خبت صادرن، کلمه صادرن از با سینه، از ماده صدر به معنای تحیر. بعد که متکبرانه از خدا فاصل میگیرد، بعد دیگه دوچار تحیرها، سردرگمی ها، این سو زدن اون سو زدن ها میشه، بدهیستی. نتیجه تکبر اینه که دیگه اون تعقله نیست، نتیجه گریز از خدا اینه که انسان دیگه در مسیر درستی حرکت نمی کند. به جای این که دل به یه جا داشته باشد که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یه دل، یه مقصد، یه دل بر موحدانه، این دل صد دلیه، همه جا هست، هر گاهی به سوی می رود متحیرانه، نه مقصدی، نه مقصودی، نه هدفی. الله اکبر. و خبت صادرن، حالا بعد چی کار میکنه وقتی انسانی تو شد در این دام گرفتار آمد؟ ماتحن فی قرب هوا، ماته از ماده مدح به معنای آب کشیدن از چاه. ماته به کسی میگن که سر چاه ایستاده و تمام همتش اینه که هر چه آب تو چاه هست بکشه بالا. قرب به معنای دلو العظیم، دلو بزرگ، خیلی بزرگ. این انسان، هوا هم که میدونید دیگه، هوا امیال و کشش هایی در وجود انسان که موجب چی میشه؟ سقوط میشه، چون خود فعل هوا یهوی به معنای بزیر آمدن است، به معنای سقوطه. از بالا کسی میاد پایین میگن هوا، یعنی اومد پایین. بعد به کشش هایی در وجود انسان که اینا انسان رو بالا نمیبره، پایین میاره، میگن هوا، هوا نفس. فرمود ما تن فی قرب هوا، بعد این انسان گریزان، متحیر، رو به خود رفته، بی هدف، بی مقصد، بر سر چاه هوای نفس ایستاده است و آن با آن دلو رو میندازه و داره سعی میکند که بالا بکشد. یعنی سعی میکند که یک به یک امیال و خواسته های نفسانیش رو جواب بده و پاسخ بده و سیراب کنه خودش رو. اما از چی سیراب کنه؟ از هوا، از نفسانیاتی که عامل سقوط، لغزش و به زیر آمدن اوست. این تعابیر امام خیلی تعابیر عجیبی است. ما تهن یعنی میخواد تا جایی که میتواند لذت ببره، تا جایی که میتونه کیف کنه از شهواتش، از تمام لذتاش، از تمام خوشیهای نفسش. عجیب ادامه این سخن. کادهن سعیند دنیا، کد تلاش به شدت و حرکت شتابانه، و شتابان سعی میکند برای به دست آوردن دنیا، حرص داره، ولع داره دیگه، چون هدف دیگه ای نداره، تمام هدفش رسیدن به خواسته های دنیوی، به دست آوردن دنیا. اون دلو رو میندازه تو چاه هوا بدون حد و مرز، بدون رعایت حق و حدود کسی، تمام سختیش رو میکند برای دنیا، دیگه مهم نیست براش از کجا داره میگذره، از کدوم خط قرمز است، نیست، حق است، ناحق، اصلا دیگه حرفا معنا نداره. انسان گریزان از خدا مرز و حد نداره. که کادهن سعین لدنیا فی لذات تربه، تمام این سعی داره صرف میشه در لذتهای تربنگیز، یعنی مدام دنبال خوشیه، دنبال خوشباشیه، دنبال چیزیست که بخورد خوش باشد، بکشد خوش باشد، ببوید خوش باشد، بشنود خوش باشد، دنبال خوشیست. لذتی لذات طربه، عرض کرده مثلا مکتب لذت گرایی توریزه شده دیگه، مکتبی اصلا فی لذات طربه، از دنیا فقط خوشباشی و سرخوشی رو میخواهد دیگه از عمر زندگی، فی لذات طربه. که اتفاقا این خوشی، حالا دیگه من صدد نقدش نیستم الان، فقط صرفا دارم میخونم فرمایشات امام، که نوعا این خوشی هایی که این گونه افراد به خطا به سوی اون میرن، همه خوشی های چیه؟ کاذب موقت. یعنی تا دمی، دمی یعنی چی؟ یه آن کم، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. خیلی زیبا گفته است مولم، که حالا من چقدر اثر میکنین، میگریزند از خودی در بی خودی، برای که از اون خود واقعیشون فرار کنن که کجایند، مجبورن چیزی بخورن که عقلشون کار نکنه، چیزی بکشن که نفهمن تو اپروت برن. فرمود فی لذات طربه و بدوات عربه. کلمه ای بدوات از ماده بدو، بدو یعنی چیزی که ظاهر میشه، عرب با الف همزه نه با عین، عرب ارب به معنای حاجت، ارب اربه یعنی حاجت، عرب از این معنا یعنی حاجت. فما و بدوات عربه، تمام سعی رو شده میکنه در بدوات عربه، یعنی هر خواسته‌ای که میاد تو دلش هم تا ظاهر میشه باهاش کار میشه، همون خواسته رو میخواد چکار کنه؟ جواب بده. یعنی پشتوانه و مسیر زندگیش کلن یه چیزه، دلم اینو میخواد، تموم دیگه مسئله اینه، دلم خواست، دلم میخواد، یعنی تمام وجود او حول محور دل، خواسته های نفسانی، حاجت هایی که به نوعی وجود او را گرفتار میکند، در مقامات قبلی و حالات قبلی که گفتیم دور میزنه، تمام همتش اینه که این حاجات خودش رو هر چی دلش میخواد، هر خواسته ای داره بهش برسه، به چه قیمتی مهم نیست، از چه طریقی مهم نیست. یه وقتی عرض میکردم ببینید، حیوان میخورد، انسان هم میخورد، حیوان مینوشد، انسان هم مینوشد، حیوان مباشرت جنسی دارد، انسان هم مباشرت جنسی دارد، چه فرق بین خوردن ما، بین به اصطلاح اکل و شرب بهیمی و انسانی تفاوت در چیه؟ در دو کلمه است. حیوان میخورد، از کجا مطرح نیست براش، به چه شکل و از کجا نداره، برای چه هم نداره. اما انسان میخورد، مینوشد، از کجا، چگونه؟ چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد، چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد، که این شتر صالح هست یا خر دجال، که این شتر صالح هست یا خر دجال. اما انسان نه، انسان نگاه میکند از کجا هست، من عینک تسب، از کجا به دست اومده، چجور باید بخوره، به هر شکلی به هر کیفیتی نمیتوانه. دوم، حیوان غایت و هدف نداره تو خوردنش، اما انسان میخوره برای چی؟ هدف داره، غایت داره، باید پایانش رو ببینه که به کجا منتهی میشه. فرمود وجود نازنینشون و بدوات عربه. خوب یه بار یه مرور سریع بکنیم. نفر مستکبرن، پشت کرد رفت، و خدت صادرن، متحیرانه گیج، این سونسو میزند، هیچ هدف و مقصدی نداره، صد دلیه، ما تهن فی غرب هوا، سر چاه هوای نفس ایستاده و داره دهنفا رو میکشه، میخواد پر کنه و سیراب بشه از هواهای نفسانیش. کادهن سعیند دنیا، تمام همت رو گذاشته است برای اینکه بکوشد، برای اینکه این دنیا رو به دست بیاره، و هرچی هم به دنیا برسه باز پایانی نداره که دیگه، میکوبد میکوشد فی لذات طربه، و تمام سعیش به انگیزه اینه که خوش باشه، خوش باش جان من، فقط میخواد خوشی کنه، لذت ببره، طرب داشته باشه. و بدوات عربه، و میخواهد هرچه به ذهنش میاد و به دلش خطور میکنه جواب بده و خواسته های نفسانیش رو پاسخ بده. خیلی ببینید اینی که امام میفرماین، خطری است که برای هر انسانی احتمالش هست بعد از کلی معرفی انسان وجود داره که امام این ویژگی ها رو فرمودن. یعنی این مطرح میشه در مورد دیدگاه های امیرالمومنین در مورد بانوان. آقا امام علی در نهج البلاغه گفته زنا اینطورن اینطورن، خطبه 80 اینطور گفته است، امام گفته است چنین چنان. گاهی این سوال میشه این مطالب. حالا دوستانی که خاطرشون هست زمانی که نامه سیزایی که نهج البلاغه رو شرح میکردیم همین جا خدمت بزرگواران، اون فقرات پایانیش دو جلسه همین بود اصلا. یعنی نگاه امیرالمومنین در مورد زن در نهج البلاغه چیه. خب توفیقی شد بعد من اینها رو تدوین کردم، کار کردیم روش مفصل، تبدیل شد به اون کتاب 1100 صفحه‌ای نامه سیر که نهج البلاغه، شرحش کردیم شد 1100 صفحه کتاب منشور تربیت. از صفحه 900 به بعد 70-80 صفحه من دیدگاه های امیرالمومنین در مورد زنان رو مطرح میکنم اونجا تو اون کتاب. ببینید امیرالمومنین آیا میاد زن رو نقصش میکنه، نقص زن رو میگه در نهج البلاغه، زنا اینطورن، هنه نواقصون، اینا اینچنان ناقصن فلان، اینه بیان امیرالمومنین. آیا از امیرالمومنین اگر سوال کنیم زن چیست، زن انسان است یا انسان نیست؟ مسلم است روح انوثیت و ذکوریت نداره، روح زن و مرد نداره. شما ده ها مورد میبینید در نهج البلاغه که خدا امیرالمومنین به جایگاه زنان اشاره میکند به عنوان یک انسان به تمام معنا، به وجودشون، به توانشون، به ویژگی هاشون. از این بالاتر مگر این ایام چه میفرمایید؟ مگر امیرالمومنین در خطبه 202 نهج البلاغه چی گفت؟ به خدا قسم ولولا غلبت المستودین، اگر نبود وظایف و نبود شرایط اجتماعی فاطمه جان، از سر این قبر تا پایان عمرم بلند نمیشدم تا خدا مرگم بده. این برای کیه؟ برای یک زنه. نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفرات، کاش با نفس کشیدن من جان من در فراق تو فاطمه بیرون بیاد. این برای زنه. امیرالمومنین داره برای زن این حرف رو میزنه. امیرالمومنین میاد یه زن مطالبی رو میگوید، امیرالمومنین شروع میکنه به نوشتن. فاطمه میگوید و علی مینویسد، میشه مصحف فاطمه. نه که علی بگوید فاطمه بنویسد. این که بانوز، این که عمل کرده امیرالمومنین معلومه. این که پیامبر تا پایان عمر عشق میریزه، اسم خدیجه رو میبرد، میگد اینه مثل خدیجه، اینه مثل خدیجه، کو خدیجه، کو مثل خدیجه. کی منو حمایت کرد؟ کی منو یاری کرد؟ چگونه؟ خب اینا که بدیهیست روشنه. چه چیزی رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره میگه؟ آسیب‌های وجود زن در ارتباط با مرد. این آسیب‌هایی است و لغزش‌هایی است که اگر مردان و زنان در ارتباطشون این نکته رو ندانن، این ویژگی‌ها رو ندانن، جامعه دچار لغزش‌ها و انحطاط‌ها میشه. زبان امیرالمومنین به تعبیر دوستان پزشکمون زبان پاتولوژی است، نه فیزیولوژی اونجا. یعنی داره آسیب شناسانه سخن میگوید امیرالمومنین. اینجا هم قصه همینه. امام انسان رو با کلیتش گفت، با جسمش، با جانش، با روحش، با عقلش، با بصرش، با لسانش، با همه. اما همین انسان نفر مستکبرن، همین انسان به اینجا میرسد. یعنی آسیب‌های احتمالی که در وجود انسان هست هشدار و تذکر داده میشه. حالا چه کسی این مسیر رو طی میکنه؟ دیگه این کلیت رو امام میفرماهن، مصادیقش دیگه گاهی به اون سو میروند انسان ها، گاهی به اون سو نمیرند. به اینجا که فرمود رسید، فرمود ثم، اما این انسان این مسیر رو میره، ولی وای لا یحتسب رضیتن، داره موج میزنه در این دنیا گرانیش و به دست آوردن و افسانش و تکاسر و الهاکم و تکاسر و لذت ها و خوشی ها، اصلا تصور نمی کند و فکر نمی کند به رضیهی. رضیه، رضعه، رضا به معنای نقیصه، نقصان، کاستی، مصیبت، از کف رفتن، نداشتن، آرزه آمدن. اصلا فکر نمی کنه که ممکنه به دنبال این روز شبی باشد، به دنبال این عافیت ابتلایی باشد، به دنبال این خوشی ناخوشی باشد. اصلا فکر نمی کند که در پس هر گریه آخر خنده ایست، در پس هر خنده آخر گریه ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. اصلا این فکر نداره. لا یحتسب رضیتا، ولا یخشع تقیتا، هرگز خشوعی تو وجودش نمیاد این مستکبر. بارها گفتیم خشوع و خضوع فرقشون چیه؟ هر دو فروتنیه. وقتی جایگاه فروتنی از جان و دل انسان شروع میشه میشه خشوع، وقتی در اندامهای ظاهری دیده میشه میشه خضوع. فرمود این انسان لا یخشع، اصلا فروتنی تو قلب و وجودش نمیاد، دل سنگ سخت. فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، اصلا این دل رام و نرم نمیشه و خشوع توش نمیاد. لتقیه من التقیه، تقوا مصدر اول، تقیه مصدر دوم، به خاطر تقوای الهی. اصلا بویی از این حرفا نبرده. اونی که دل رو نرم میکنه برای خدا تقواست، اما این نداره، لذا دلش سنگ کل حجاره او اشد و قسوت. عواطف انسانی از بین میره، نرمش های روحی از بین میره، اون انکسار وجودی که انسان روش زندگی میکند، احساسات رقیق انسانی دیگه معنا نداره، سنگ سخت. لا یخشع تقیتا فمات فی فتنه قرینا، میمیرد و حالی که در فتنه ها نیست که مقرورانه و غریرانه وجودش رو گرفته است، در حین فتنه می میرد، یعنی در حین گرفتاری، در حین گداختگی. فتنون، فتنه به معنای گداختگی و سوختگی است، ماده اولیش. یوم هم علی النار یفتنون، اینا رو رو آتش فتنه شون میکنیم، کباب شون میکنیم. فتنه به معنای گداختن و سوختنه. بعد اشتقاقاتش، استعمالاتش هم همین ماده رو داره. وقتی انسان تو کوره زندگی زیر رو میشه، این در اونسوم بالا پایینش میبرن، ناخالصیشو میگیرن، جوهرش رو رو میکنن، میشه افتتان، میشه افتتان، میشه فتنه، میشه همون ابتلا. خداوند انسان رو فتنه می کند، اون ناخالصی هاش تو زندگی، اما با سوختن و گداختن به سادگی نیست، سختی ها داره. اینجا معنای لغوی فتنه فرمود فی فتنه قریرا، در یه سوز و گدازهای مقرورانه که خودش رو گرفتار کرده دست و پا می زند و می میرد. و آشفی حفوته یسیرا، و زندگی می کنه در تمام عمرش فی حفوته یسیرا. حفوه از سیر و مشی و سریع، ابتداعا به معنای حرکت تون و دویدن. بعد انسان وقتی که میدوه یه سنگ بیاد جلو پاش چطور میشه؟ سکندری میخوره، میخوره زمین. اما اگر انسان آرام بره یه سنگ بیاد جلو پاش چی میشه؟ او سنگ رو میزنه کنار رد میشه. به همین خاطر چون حرکت تند حفوه زمین خوردن داره، به زمین خوردن و لغزش میگن حفوه. فی حفته یسیرن، تو این لغزش ها و زمین خوردن هاش تو زندگی میره، اما چیزی هم نیست ها، یسیرا این زندگیش چیه؟ کمه. این آش و معاشش یسیره، خیلی کمه، خیلی کم و اندکه. واقعا می نشینیم یه نگاه میکنیم تموم شد، واقعا تمام عمر میاد جلو چشممون. بالاخره یه روزی بوده، نمیدونم اول اردیبهشت ماهی بوده است، یه دهه اول سفری بوده است، این توفیق برای من دست داد از سال 80 برای اولین بار مشرف شدم خدمت عزیزان اصفهان. الان سال 94 داره تموم میشه، این 32 یا 33 سفریه که من اومدم اصفهان خدمت شد. خب صورتم سفید شده دیگه بالاخره، اما خیلی سریع گذشته، خیلی سریع گذشته. واقعا اصلا نمیتونه انسان تصور عمر. وقتی حالا انشاءالله درست و خوبم بگذره، یسیرا، در فسق و فجور هم بگذرد، یسیرا، ماهیت عمر یسیرا، اندک. اصلا وقتی قرآن مثال میزنه کما این انزلناه من از سما، آبی از آسمان میآید، گیاهی را میرویاند، رشد میکند، پروبالایی پیدا میکند، بعد خشک میشه، باد میوزه خوردش میکنه، از بین میره، تمام شد. یعنی تشبیه میکنه قرآن کوتاهی عمر رو به یه فعل و انفعال طبیعی این چنینی. فرمود و آش فی حفته یسیرن لم یفد، حالا اینش خیلی دردناکه، لم یفد عوضن، هیچ افاده نمی کند براش عوضن، یعنی به دست نمیارد، فائده به دست نمیارد در قبال این عمری که داده است، عوضی رو، جایگزینی رو، چیزی رو به جاش. ببینید خانم ها و آیان، تمام زندگی ما معاوضه ی عزیزان، یعنی ما در زندگی داریم چی میدیم آن به آن، لحظه به لحظه گرانترین سرمایه من رو داریم میدیم، عمر رو آن به آن داریم میدیم، این عمر در قبالش داریم عوض میگیریم. حالا این چی میدیم چی میگیریم بریم بررسی کنیم ببینیم. یه انسانی نگاه میکنید 50 سال 60 سال عمرش، میگیم خب آقا شما بعد از 60 سال عمر چیکار کردید؟ میگه یه خونه دارم 200 متر، یه ماشین دارم مثلا 50 متر میارزه، یه باغچه ای هم داریم فلان جا مثلا. بینی و بین الله، تو را به خدا قسم همین عوض عمره؟ یعنی 60 سال عمر انسان میشه 200 متر زمین، میشه یه باغچه، میشه یک ماشین؟ اینا برابر با یه عمری است که نمیتوان ارزشی برای ساعت و روز اون حساب کرد در آفرینش الهی. اینقدر سخیف، اینقدر پست قیمت گذاری بشه عمر، اینقدر عوض بگیره انسان از این عمر؟ لم یفد عوضن. خب حالا بعضی هم عوض گرفتن از عمرشون، چه عوضهای معاوضه کردن، چه معاوضه های شب و روز دادن، چی گرفتن در قبالش که هزار سال میگذره بازم باز میکنید میگید خدا رحمت کنه سید رضی را که سخنان امیر المؤمنین رو در نهج البلاغه گرد آورد. باز میکنیم، هر روز که باز کنیم، بگیم یا نگیم، روح اون بزرگمرد سرشار از برکات و عنایاتی است که در این گونه شرح و بسط ها و گفتن ها نثارش و نصیبش میشه و همینطور اقسام مختلف. خرد و کلان فرقی نمیکنه. امیر المومنین فرمود لم یفد عوضن، این انسان هیچ عوضی نداره، هیچ ما به عزایی تو عمرش نداده، هر چی داده هیچ چی نیست. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام تلاش رو داده اما هیچ چی نه. هل ننبعکم بالاخسرین اعمالا، خیلی عجیبه این آیا، هل ننبعکم بالاخسری، اخسر چیه؟ افعال و تفصیله از ماده خسارت. بارها خدمت عزیزان گفتیم خسارت و خسران یعنی چی؟ ضرر؟ نه، فقدان و رأس المال، تمام سرمایه رو دادن. اگه آتش اومد تو این انبار کالای شما، همه سرمایه تو سوخت، این میشه خسران. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم کی تو شما بالاترین خسارت دیدگان است که همه چی رو باخته؟ قرآن میفهمد، بگو پیامبر بهشون الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، اونایی که تمام تلاششون کادهن سعيا لدنيا، الان خوندیم تمام تلاششون خلاصه میشه تو همین دنیا، تو همون 200 متر و تو همون فلان و تو همون ازاد، تو همون کارخونه و تو همون چی رو، ضل سعيهم في الحياه الدنيا. بعد خودشون هم و يحسبون انهم يحسنون صنعا، گمان میکنن خیلی کار کردن. حالا میخونم ان شاء الله برسیم امروز یا فردا، نمیخوام شما رو متأثر کنم اما چاره‌ای نیست، باید بخونیم چیزایی رو از زبان معصومین، واقعا تکان دهنده و هشدار دهنده است برای هممون. شاید تو این عصر زمان هم خیلی لازم داشته باشیم به این سنخ مطالبی که میرسیم انشاءالله در ادامه این سخنان امیرالمومنین. سخت است اما ضروری است، درمانه. لم یفد عوضن و لم یقز مفترزن و به جا نیاورد هیچ فریضه ای را، هیچ خواسته خدا را، واجب الهی را، امر معین الهی را در زندگیش انجام نداد. ما یک کلمه واجب داریم و کلمه فریضه داریم. فرق واجب و فریضه چیه؟ هر دوشون یه معنا دارن، یعنی چیزی که خدا از ما میخواهد قطعا. اما واجب به همه آنچه خدا از ما میخواهد گفته میشود، فریضه به واجباتی گفته میشود که ریشه آن در قرآن است. اگر یه واجبی در سنت پیامبره واجبه اما فریضه نیست، فرائض اونایی که تو قرآنه. اما اون که پیامبر میگوید که قطعا ارزشش مثل همانی است که در قرآن است، میشه واجب اما فریضه بهش نمیگن. پس هر فریضه‌ای واجب هست اما هر واجبی فریضه نیست. لم یقظ فریضتن مفترزن، هیچ مفترزات الهی را آنچنان که خدا به نص صریح گفته است اعتنا نکرد. حالا من یه استفاده از این سخن امیرالمومنین بکنم، خوب دقت کنید ظریفه. الان تو جمله قبلی امام چی فرمود؟ لم یفد عوضن، هیچی عوض فایدهش نشد تو این زندگی. بعد فرمود لم یغز مفترزن. مشخص میشه فایده انسان تو زندگی چیه؟ فرائضه. دیگه تو جمله قبلی و بعدی رو کنار هم بچینید نتیجه منطقیش میشه این. یعنی از مهمترین فایده هایی که انسان تو زندگی میتونه به دست بیاره همونی که فرمان خدا رو عمل کرده باشه، نه فرمان این دل بی صاحب رو، نه اون عرب و خواسته هایی که گفتیم، نه اون چاه هوا و شهوات. سرمایه اصلی ما طاعت خداست، هیچ سرمایه‌ای به مقدار طاعت خدا سرمایه نیست، فائده نیست، منفعت نیست، فوز نداره، رستگاری نداره. فرمود ولم یغزه مفترزه. خب حالا آماده باشید عزیزان، حالا این انسان پا میگذاره به مراحل بعدی. ده تموم میشه دیگه این دوران. ده مته فجعات المنیه فی قبر جماعت. کلمات از اون کلمات و واژگان تراشیده شده برون کشیده شده از دل ادبی است که امیرالمومنین اصلا خلق میکنه خیلی از این واژگان رو، در نهایت وزانت و فخامت کلمه رو مطرح میکنه. دهمت و دهم اتقشیه، وقتی یه چیز مدهامتان، وقتی یه چیزی کامل فرا میگیرد، یعنی اون سبزی که همه چیز رو فرو میگیره که از دور سیاهی دیده میشه. دهمه به معنای پوشیدن کامل، اتقشیه فراگیری. دهمت و فجعات المنیه فرو میگیرد این انسان رو، میرسه اون لحظات که اصلا فکرش نمیکرد. فجعات، فجعات یا میاد فاجعه میاد دیگه، فجایه، سختی های جانکاه، مرگ. منیه فی قبر جماحه، در همین حالت جماح به شطور سرکشی که نمیشه مارش کرد، اسب آلیزن میگن جموح، تو همین فرو رفتگی در سرکشی هاش، تو همین شرایط مرگ میاد، سایه میندازه، چتر مرگ تمام وجودش رو زیر پوشش قرار میده. و سنن مراحه، و حالی که تو همون سنت ها، سنن سنت، سنت یعنی راه، تو همون راه مراحی که میرفت هنوز داره تا دم گور ادامه میده. مراح یعنی چی؟ از ماده مرح به معنای فرح، یعنی همون سرخوشی های مستانه، تو همون قهقهه مستانش ادامه میده تا صاف میره تو آغوش مرگ، مرگ میاد سراغش. فجعات المنیه فی قبر جم و سنن مراح فزل صادرن، دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه، دیگه اینجا جایی نیست که عقل فرو میآید، وهم فرو میآید، فهم فرو میآید. ببینید آب رو جلوشو میبندن، آب رو جلوشو میبندن، سد میکنن پشت زنده، پشت سد زنده رو نگرش میدارن آب رو. این میشه سکر، سین کاف ر، میشه سکر تلما، آب را سکرش کرده یعنی سدش کرده. چیزی که میاد جلوی عقل انسان رو میگیره که عقل دیگه هیچ کار نمیکنه میشه چی؟ میشه مسکر. حالا میخواد خوردنی باشد شراب را، چرا میگن مسکر؟ چون مقابل عقل رو سد میکنه. ممکنه نه، گاه جوانی سکره مانع تعقل میشه، انسان به خامی عمل میکنه. گاه نگه چیزهای فراتر از این هاست، وجاعت، سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تهید، میاد مستی مرگ، سکر مرگ. یعنی وقتی میاد حالات مرگ عزیزان دیگه سد میشه، تمام مشاعر انسان جلوش گرفته میشه، جلوش گرفته میشه. امام میفرماد این انسان فزل صادرن، صادر میشه، صادر به معنای همون متحیری که هیچ عقلش کار نمیکنه. فزل صادرن و بات ساهرن، دیگه این چشم میچرخه میگرده، اون حالت چشم باز بودنه در جایی که بخواد ببنده انسان، بیدار خوابی رو میگن. فما تصاهرن، این چشم این سونسو میدود اما هیچ کاری نمیشه کرد، هیچی ادراکی نداره. فی قمرات الاعلام، قمره به گرداب میگن، گردابی که از سر انسان یک ذره و دو ذره را چه فرقه است که قامت ما برای غرق است، قمره گرداب رو میگن. فی قمرات الاعلام، زیر گرداب عالم علمها، دردها، رنجها. فی قمرات الاعلام و توارق الاوجاع و الاسقام، و دردهای مختلف، طرق راه متعدد، اوجاع وجع درد، اسقام سقم ابتلاعات، تمام دردها انواعش به جانش میاد، به وجودش میاد و این رو دیگه دارد میکوبد این ابتلاعات. حالا اتفاقا کجاست؟ تو بستریست، تو شرایطیست که بین اخن شفیق، اطرافش دور این بستر جان دادنش برادران و دوستان گرما و گلستان، دوستان شفیقش دورش هستن. و والدن شفیق، پدر مهربان هم کنار بسترش ایستاده است. این تشبیهات همین مهم حرف داره، اینکه پدر کنار بستر جان دادن فرزند باشه. نمیدونم این صحنه رو دیدید یا ندیدید، انشاءالله که ندیده باشید از جهاتی عرض میکنم، انشاءالله خب انشاءالله هم دیده باشیم از جهات دیگر. اگر انسان این صحنه رو ببینه خیلی تکان دهنده است. خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، گذشتگان، حداران جمع حاضر، والدین، همه گذشتگان هممون را غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. ایستاده بودم تماشا میکردم، پدر، مرحوم پدرم ایستاده بود، قرآن رو دستش گرفته بود، آیات سوره مبارکه یاسین رو میخوند. دختر 39 سالش، خواهر من، در سکرات مرگ جان میداد. مادر اون طرف بستر بود، پدر این طرف بستر بود، این دختر در حال جان دادن و جان کندن. پهنه صورت پدر عشق میریخت، سرش به آسمان بوده، چی نمیگفت، فقط قرآن میخوند. مادرم اون طرف سجده میزد، کاری نمیکرد، فقط دعا میگفت. توفیق برای من شد که بعد چشم خواهر رو بستم دیگه در حضور پدر مادرش. دوازده مرداد 72 چشم رو بستم. خیلی صحنه عجیبیست عزیزان، خیلی صحنه عجیبیست. خداوند خودش اجر و مزد به والدین و شهیدان ما عنایت کند انشاءالله، که اینها هم خیلی چیزها دیدند. بین اخن شفیق و والدین شفیق، پدر ایستاده، دوستان هستند. و داعیتن بالویل جزع، و داعیه و ناله کنندگانی که دارن میخونن، ناله میزنن، زجه میزنن در فراق، چون ابر در باران دارن ناله میکنن. حالا مادر مثلا داعیتن بالویل و لادمتن، دارن لط میکنن هی به سر صورتشون میزنن، قلقن از استراب، استراب سینه به وجودشون. اما والمرء فی سکرت ملحسه، اما این آدم تو مرگ داره چیکار میکنه؟ با مرگ دست و پنجه نرم میکند. ملحسه، بذارید دقیق کلام امیرالمومنین رو بگم، لحس، خیلی ببخشید ناچارم دیگه میگم، سگ رو دیدید وقتی خیلی آتش داره چیکار میکنه؟ همین کلمه که گفتید دقیقا همینه، اسم این میشه لحس. ان تحمل علیه یلحس، تو سوره مبارک دارید در ماجرای کی؟ به اصطلاح بلعم با او را، بلعام با او را گفته میشه، اون حالت له له زدن این حیوان رو. این تو این شرایط داره تو سکرات مرگ له له میزنه از بیقراری وجودش. و قمرتن کارسه، فرو رفته در یک قمره و شدت و گرداب کارسه، اون قمه هایی که از بین میبره و کوبنده، یا درد های کوبنده فرو رفته. و انت موجع، ناله میزنه از عمق وجود و جع و دردش رو، اما کسی حتی نالش رو هم نمیشنود. و جذبت مکربه و کرب، ها مکرب از ماده کربه، کرب ببینید به غمی کرب میگم که کجا بنشینه. سطوح غم مختلفه، گاه شما یه غمی دارید که 5 دقیقه 10 دقیقه بعد فراموشش میکنید، اما گاهی یه غمهاییست که رفته یک جایی که لحظه ای از شما جدا نمیشه، یعنی به عمق جان و دلتون نشسته است، به این میگن کرب. و بعد لذت اون حدیث نبوی رو اینجا بهتر میفهمیم که ستدفنو بزعت منی به عرض خراسان، مازاره مکروب الا و کشف الله کربه، مردم به زودی پاره تن من تو سرزمین خراسان دفن میشه. هیچ مکروبی، هیچ صاحب کربی علی ابن موسی را زیارت نمی کند الا اینکه خداوند کربش رو بر می داره و رفت. کرب اون غم به عمق وجود و جان نشسته است. جذبت مکربه، دیگه این اومدن این کشش های دردناک عمیق وجود او را گرفته است، دیگه تموم میشه. و سوقت متعبه، از سوق ببینید به بازار چی میگن در کلام عرب؟ سوق. چرا میگن سوق؟ چون وارد میشن تو این شهر میگن آقا بازارش کجاست؟ بازار چی داره؟ کشش داره، میکشه، لذا بهش میگن سوق چون میکشن. شاید تو ادب پارسی بعضیا معتقدن بازار مثلا همین معنا رو داره، یعنی باز آر، آمدی پولا تموم شد باز برو برگرد بیار، باز آر، بازار، سوق. به مرگ در قرآن سوق گفته میشه، از همین ماده سو با یه فتحه. چرا؟ چون مرگ میکشد، گر و ستانی به ستم میدهد، مگه دست من و شما؟ و نسوق المجرمین، سوق مساق، میکشد. مرگ خودش قدرت مکنده داره، انسان رو میکشد به امر الهی، به اذن الهی. و سوق متعبه، و مرگ کشندهی که تمام تعبها و تمام سختیها درش وجود دارد. حالا من قبل از این که ادامه بدم ثم ادرجه که دیگه باید فردا بگم خدمت عزیزان، همینجا یک دو نکته کوتاه رو بگم خدمتون و این بحث دامنه داری است. خب ببینید تو قرآن هم خداوند این صحنه رو توصیف میکند. حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین ازن تنظرون، اون لحظه ای رو قرآن توصیف می کند که جان به چنبره گردن رسیده است و اطرافیان همه گرد بستر رو گرفتند. و انتم هینه زن تنظرون و قیل من راق، بعدش در ادامه و قیل من راق، ای سوال می کنن رقعه، رقعه ای نیست بیاریم دیگه، از طبیب گذشته، یک ذکری هرزی دعایی نیست، هرز جواد دلائمه نیست، بیاریم به بازوش ببندیم. و قیل من راق، اما دیگه از این حرفا گذشت. والتفت الساق و به ساق، الى ربک یوم یزن المساق، دیگه رفت جان من، دیگه از دست من و تو کاری بر نمی آید. از عظیمترین صحنه هایی که تو روایات توصیف شده صحنه جان دادن عزیزان، به این صحنه میگن صحنه احتضار. تو روایات احتضار از ماده حضور، یعنی چی؟ یعنی حضور فرشتگان و موکلان الهی بر وجود انسان. لازم میشه صحنه احتضار. این صحنه، صحنه احتضار. فروع کافی مستطاب، مرحوم کلینی اصول کافی بخش اولشه در مباحث اعتقادی و غیره اینه. فروع کافی بعد فقهی کافی مستطاب است. یه جلدم روزه کافی داره که اخلاقیات. تو فروع کافی جلد اول فروع بابی داره به نام باب فل احتضار. بعد دو صحنه رو توصیف میکنن، یکی لحظات جان دادن مؤمن را، دوم لحظات جان دادن کافر را. یکی لحظات جان دادنی که وقتی فرشتگان میان، ملائکه وقتی وارد میشند، سلام میکنند، اذن میگیرند، رخصت میگیرند، طیبین میان با نهایت ادب، با نهایت حرمت به این مؤمن به محضرش میرسن برای ستاندن و گرفتن امانتی که این جان عاریت که به حافظ سپار دوست روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. اما گروه دوم جان میدن و حالی که ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم میکشن سیلی ها رو به اینها، جان های اینها رو زیر اخیه میارن، زیر گرده میارن که جانشون میگیرند. روایات مو به مو توصیح میکنه که جز از زبان معصوم چنین صحنه هایی رو نه کسی دیده نه خاطراتش برای دیگران گفته. به معنای دقیق توصیفات معصومین علیهم السلام. بعد توی اینها یک خوفها داره، یه رجاها داره. دیگه الان مقتضی نیست من واردم، روایات رو آوردم میخوام بخونم، اصلا حتما خدمتتون، حتما این روایات میخوام بخونم خدمت شما. فقط همین جمله رو عرض میکنم که انشاءالله خواهم خوند خدمتون. در مورد مؤمن مثل این که اصلا اون آغازی که اذن به جان گرفتنش داده میشه و مأموریت داده میشه به ملک الموت و فرشتگان الهی، این متن حدیث اینه که خطاب میرسه از مصدر ذوالجلال به عزرائیل که حق نداری درشتی با این بنده من بکنی، کل والد البار، برو مثل یه پدر مهربان سرش رو به زانوت بگیر و جانش رو بگیر. کشم راحت، یک گل بویدنی بذار مقابل بینیش جانش رو بگیر. این برای مؤمنه. اما از اون طرف ها، حالا بذارید اونها رو بعد بگم. بعد این مؤمن تو این لحظات جان دادن که عزرائیل یا فرشتگان الهی میان برای این حالت، بعد چشم باز میکنه. ببینید اینجا دیگه زمان نیست که بگیم آقا مرگ یک لحظه تموم شد، ما زمان بیرون اومدیم دیگه. قیامت چقدر زمانی؟ زمان داره. برزخ اصلا زمان داره. اینا که از گردش زمین و زمان خارجن، اصلا چیزی به نام طول و عرض و عمر نیست اونجا، بعد زمان نیست دیگه، از این میرن بیرون، خارج از زمان تمام این پدیده ها. دیگه تو اون صحنه بعد بهش اجازه میدن، نگاه میکند پیش رو را، نگاه میکند پشت سر را. بعد اونجا یه راهنماهای مؤمن داره که راهنماییش میکنن تو لحظه جان دادن. خدا میدونه، میخونیم انشاءالله. نظر الیمینهی، چی فکر میکنید؟ چی میبینه؟ براست مؤمن براست بسترش نگاه میکنن یک مرتبه سیمای نورانی نازنین ختم المرسلین رسول خدا رو میبینه. به چپ نگاه میکند، سیمای نازنین امام المتقین امیر المؤمنین رو میبینه. بعد شروع میکنم باید صحبت کردن. حالا انشالله بگذارید فردا انشالله خدمتون اینها رو دقیق تر و عمیق تر بازگو خواهیم کرد. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.